جمعیت امام‌علی پرونده بسیار روشنی داره، مورد اعتماد بخش مهمی از مردم و جامعه مدنی، فعالیت های بسیار مفیدی داشته در رابطه با کودکان کار، زنان بی سرپرست، معتادان، در حوادث اجتماعی بسیار روشن هست. یه جمعیت غیر سیاسی و واقعا یک لکه تاریک و ننگ برای دولت روحانی و وزارت کشورش هست که میگفت به دست و سر نزدیم و دست و پا هم زدیم. اما ریشه اصلی برخورد با این جمعیت و نهادهای مشابه مثل دراویش، مثل فعالان میتزیز، بیگمان من به حراس حکومت از هر نوع تشکل و ارتباط بین مردم برمیگرده و این حراس هم ناشی از دو تا امره. در ایران حکومت اقلیت بر اکثریت داریم، یعنی یه اقلیتی اکثریت رو گروگان گرفته، میخواهد اکثریت اتمیزه باشه، هیچ ارتباطی با هم نداشته باشن و اقلیت طرفدار حکومت متشکل باشه. به خصوص از اعتراضات 96 و 98 به بعد این اکثریت قبلا رو طبقه متوسط حساس بودن، حالا رو فقرا حساسن. و عامل دوم نگاه توطئه محوره که خب همه ایرانی ها نگاه دشمن محور و توطئه و این که حتی به جمعیت امام‌علی اتهام زدن در سالهای قبل که با کسینجر و نهادهای غربی همکاری میکنه، مثلا با ازدواج کودک همسری مخالف هست و اینها رو متهم میکنن به این که شما تحت عنوانی که سیاسی نیستید دارید اسلام اجتماعی، چون ببینید این جنایت اسمش مذهبی، اکثر طرحاش اسمش مذهبیه، میگن شما اسلام اجتماعی رو تبلیغ میکنید، از فتح الله گلان و گلزاده قفوری الهام گرفتید و بیشتر با فقرا کار میکنید که سر به زنگا اونها رو تحریک کنید، سازماندهی کنید علیه حکومت. یعنی با یه نگاه حراسناکی که اقلیت دیکتاتور من انصار طلب به اکثریت مردم داره و هر نهاد به تشکلی به این اکثریت رو میخواهد اصلا بپاشونه و این نگاه توطئه که به ویژه 96 به 98 به بعد اینا چون تو فقرا کار میکردن و تو آسیب دیدگان اجتماعی میترسن که اینها رو مثلا سازماندهی بکنه علیه حکومت، در حالی که مندگان خدا حد اکثر نرمش رو نشون دادن، به اینا گفتن شما بیاین در جلسات انجیوها در سازمان ملل شرکت کنید، بگید ما انجیوهی هستیم در ایران فعالانه آزادانه فعالیت میکنیم، اینا رفتن. گفتن باید در هیئت مدیرتون اعضای سپاه باشه، پذیرفتن، یه عضو سپاه رفت. گفتن همه دفاترتون باید ما تحت کنترلمون باشه، چون اینا اصلا چیز غیرقانونی نمیکنن. ولی این ناشی از حراس حکومت دیکتاتور اقلیت از اکثریت مردم هست در برخورد با این نوع نهادهای مدنی.
خب این اولین مورد نبوده که یک انجمن یا جمعیت یا نهاد غیر دولتی احکامی علیهش صادر شده و یا فعالیتش ممنوع شده یا اعضاش بازداشت شدن. آیا تحت شرایط جاری که سالیان سال هم جریان داشته اصلا گروه‌های اینچنینی، گروه‌های غیر دولتی فضایی برای فعالیت میتونن داشته باشن؟
ببین اگه همون فرضیه حکومت اقلیت بر اکثریت رو بگیریم، یعنی اکثریت جامعه ایران با حکومت مخالفه، میخواهد زندگی و سبک خاص خودش رو داشته باشه، این اقلیت درست سرکوب میکنه، میزنه، میکشه، نهاد میبنده، ولی اکثریت در اکثریت داره زندگی میکنه، داره تلاش میکنه. این فشارها به گمان من جواب نمیده. جامعه مدنی ایران، نهادهای مدنی ایران مقاومت میکنن، یه شکلی به شکلی در میان. همین نهاد جمعیت امام‌علی که میخواستن یه چیز موازی جمعیت امام رضا براش درست کنن، مثل یه آینه شکسته منتشر میشه در جامعه. میگه اون تناب کشی بین بخش مدرن جامعه و دموکراسی خواه و عدالت خواه جامعه و بخش دیکتاتور عقب مانده و جدمندیش جامعه است. ببینید همونطور که اینا با احزاب واقعی مخالفن، با نهادهای مدنی هم مخالفن. اینا میخوان رابطهشون با مردم سیستم منبری و تکگویی باشه، اینا میخوان آموزش و تربیت جوانان همه چی در انحصار خودشون باشه، مغزشویی میکنن، چشم گوش بسته بار بیارن. همونطور که با اینترنت، با شبکه‌های اجتماعی مخالفن، با ماهواره مخالفن، فکر میکنن اینا چشم گوش جامعه رو باز میکنن. بودجه های عظیم برای صدا و سیما و امور تبلیغی و جنگ نرم و کارگزارانشون در شبکه‌های مجازی گذاشتن، ولی اینها موفق نخواهند شد، چون در اقلیت هم جامعه ایران بزرگترین و شاید پیشرفته ترین نهادها و جامعه مدنی خاورمیانه است. اینا میترسن دراویش دور هم جمع بشن، محیط زیستی ها با هم فعالیت کنن، همین جمعیت های خیریه و کمک رسانی با هم زندگی میکنن، هم بین خودشون ارتباط برقرار میشه، هم وقتی اینا با جامعه برخورد میکنن، با کودکان و کار مثلا ناخنشون رو میگیرن یا بهشون آموزش میدن، اینها میترسن که فرهنگ و سبک زندگی حقوق محوری که خب تو این بخش مدرن جامعه هست منتقل بشه به جوان و اونها دیگه آدمای چشم گوش بسته نباشن که حکومت فکر میکنه. این یک تنابکشی فرسایشی و بسیار طولانی بین جامعه ایران و حکومت اقلیت هست که در نهایت هیچ گریزی جز شکست اون اقلیت دیکتاتور جزمندیش و عقب مانده در پیش نخواهد داشت.